بعد دوباره همینجا میفته گوجه.
خب میپوسه دیگه.
لازم کنید بکن.
خب مامون دیگه گفته تمام تا شما تو به خودت بدین یک برنامه میتونید ماشین
24 24 فروردین 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سهام رو تعریف کردیم، شرکت سهامی رو تعریف کردیم، بازار بورس رو هم تعریف کردیم. بازاریست که این سهام و اوراق بهادار در این بازار عرضه میشد، خرید و فروش میشد. و گفتیم دو تا بازار بورس وجود دارد. یه بازار بورس سیاه، بازار بورس آزاد، یکی بازار بورس رسمی. خب فرق اون سیاه و آزاد و رسمی این است که اون آزاد و سیاه تحت ضوابط قانونمند نیست، ولی اون بازار رسمی بورس تحت یه ضوابط قانونی بسیار دقیق است. با این حال که ضوابط قانونی در بازار بورس رسمی حاکم است، با این حال ما نمیگیم که اونجام تخلفات و بفرمایید چی کلاهبرداری هایی انجام نمی شود، اونم ممکنه انجام بشد. یعنی شما در هر بازار رسمی می توانید یه عده‌ای را داشته باشید که اینا از یه خلل و فرج قانونی استفاده می کنند و یک کارهایی را که خلاف قانون است انجام می دهند. توجه کردید؟ همه جای دنیا این هست، تو همه بازارام هست، تو بازار چی؟ تو بازار بورس هم هست. و اینی که فرض بفرمایید همون داستانی که جلسه آخر هفته گذشته سه‌شنبه براتون گفتم که یه عده دلال تو بازار بورس وجود دارن که اینا عرضه و تقاضا را چی؟ بالا پایین می کنن و با این که عرضه و تقاضا بالا پایین می شد قیمت ها چه می شد؟ قیمت ها را اینا بالا پایین می برن و این یه نوع تقلبه. توجه می کنید؟ یه نوع کلاهبرداریست و دلالا این کارا رو میکنن تو بازار رسمی بورس که خدمتتون عرض کردیم. توجه میکنید؟ بله اینا هست، لکن کدام بازار رسمی است که امکان تقلب و کلاهبرداری درش وجود نداشته باشد؟ آقا همه جا هست. یعنی اینجور نیست که شما فکر کنی یه جایی وجود دارد که ما دیگه اینجا معامله بکنیم کلا سرمون نمیرد. نه، هر جایی که شما وارد هر بازار رسمی که بشید و معامله‌ای را انجام بدهید، امکان این که فریبتون بدن و کلاه سرتون بذارن هست. پس این دلیل نمیشد که ما حکم بکنیم به این که در بازار بورس رو باید بس، یا معاملاتی که اونجا انجام می شود باطل است. نه، باید هر جایی که وارد می شی مواظب باشی کلا سرت نگذارن، ولی آخرون هم بدون که کلام سرت خواهد رفت. خیلی قصه نخور، کلا سر خیلی ها رفته است. اگه یه وقتم کلا سرت رفت، بله خب دیگه همین بازار دیگه میذارن کلا رو. توجه میکنی چقدر کلا سر افراد رفته است؟ شما هم یکیشون که کلا سرت رفت، آمد پیش آقا، پشت سرش نماز خوند، خب صف کم کم رفت صف اول، کم کم بعد نماز رفت جلو سلام عرض کرد، کم کم دست آقا رو بوسید، کم کم گفت آقا میخوان برید من شما رو برسونم تا منزل، کم کم گفت آقا حالا سر را میخوان چیزی بخرید برادون بخرم. روز اول چند کیلو میوه خرید گذاشت در خونه آقا، آقا اومد پولشو بدهد گفت قابلی نداره، ابدا نفرمان. پول چند کیلو میوه رو نگرفت، دفعه بعد یه کیسه برنج، دفعه بعد چند کیلو گوش آقای هاشم زاده. به پا اینجوری بله کلا سرت نرد هاشم زاده. همینجور نهضت ادامه پیدا کرد تا بعد فهمید این بدبخت شیخ بیچاره خونشو فروخته. الان خونشو که فروخته یخت پول دارد بابت فروش خونه. گفت حاج آقا یه کاسبیه و 200% توش سوده و وارد این کار بشین بله 1,000,000مون 5 مایه 6 مایه میشه 5,000,000. هی اینا را بیخی گوشه این شیخ بیچاره ساده خوند. خب شیخ گفت چه کاریست اینا؟ گفت آقا پولا بدین من بلدم چه کاریه. یه کاریه یه دفعه سود میکنیم توی فاصله کم، یه تجارتیست. حالا یه وقت یه اسم یه تجارتی هم آورد بله، یه تومنمون میشه 5 تومن. خلاصه از این شیخ بیچاره ساده لو 500,000,000 چند سال پیش گرفت. 500,000,000 که گرفت حاجی تمام شد دیگه، نه نمازی آمد نه دستی بوسید هیچی. بابت 5 کیلو میوه 2 کیلو گوش 1 کیسه 10 کیلوی برنج که در خونه آقا داد شیخ آخرش کرد، 500,000,000 ازش گرفت. الان کجاست اون آقا؟ نه 500,000,000 حالا و 500,000,000 ده سال پیش. خب الان کجاست آقازاده؟ رفت اونوره باباش اینجاست. هیچ کارش نمیتوند بکنه. رفت به باباش گفت که آقا تو که یعنی دین داری اعتقاد داری این پسر خار فلانه 500,000,000 منه گرفته، این چکم داده که 500,000,000 اما کجاستش که ازش وصول کنه؟ حساب صفره، خودش هم نیست، اونوره فرار کرده رفته. باباش گفت که آقا جان پول به من دادی؟ گفت چی؟
نه.
گفت خب من ضمانت کردم؟ گفت نه. گفت آمدی پیش من چیکار؟ میخواستی بشنتی؟ به پسرم دادی برو ازش بگیر، به من که ندادی که. پدرم قبول نکرد که بدد، توجه میکنید؟ خب البته حرف پدرم درسته، هم قانونن درسته هم شرعن. پدر که مسئولیتی در مقابل چی؟ اعمال پسرش ندارد که. گفت به من ربطی نداره. خلاصه پول خونه شیخ بیچاره که خونه رو فروخته بود که برد یه جا دیگه رو بخرد، رفت که هنو داره میره و شیخ بیچاره هم هنوز چیه؟ هنوز خونه نداره. 10 سال پیش خب بله که خیلیه، بله که خیلیه. الیزا حواس، ببینید همه جا ممکنه کلا سر آدم برد. دقت میکنید؟ یه آقایی رفت زن بسونه، 2 تا دختر داشتن، یه دختر زیبا و هیکل لاغر و یه دختر داشتم زشت و عینهو گاو اسرائیلی. موقع خواستگاری به او بنده خدا دختر خوشگله لاغره رو نشون داده، باربی بود. خیلی خوب دختر رو دید و پسندید و خواستگاری مثبت و مهر رو رفتن نشستن سر سفره عقد. سر سفره عقد که نشستن کیا نشونده؟ گاو اسرائیلیه رو نشونده. هیچی، آقا عقد، خب عقد خوند. کی گفت بله؟ این دختر خانم گفت بله. بله؟ نه دیگه، پس تو مجلس عقدای اینجوری بود دیگه، تو خواستگاری میدیدن، بعد دیگه تو عقد عروس رو میشوندن، عاقد عقد رو میخوند، بعد اینکه عاقد عقد رو میخوند داماد میامد پیش عروس. اینجوری بود دیگه. غیر اینه آقای احمدی؟ هنوزم خانواده های متدین همین جورن. اینجور نیست که، این دیگه مال این جدیدی هاست که موقع عقد خوندن خودشون پهلو عروس نشستن. اینجور نبود که دوماد پهلو عروس بشیند، که دوماد تو مردونه است، عروس تو زنونه. بله؟ این زن دوم این آقاست، این خانم زن دومه. وقتی زن دومه، آره دیگه، تو زن دوم که زن اول که نیست، خواهرام که نیستن، اقوام و اینام نیستن، خود آقای داماده، ولی خانواده عروس همه هستن. آزاد نیست، داره عقد میکنه. خب عقد وکالت گرفت از عروس خانم، عروس خانم گفت بله، آقای داماد من وکیلم گفت بله، عقد خوند. داماد بلند شد از تو مجلس مردونه رفت تو مجلس زنونه، یهو دید عروس پرواری شده است، یه 100 کیلو روش رفته. گفت ماشاءالله این دختر همین که اسم شوهر روش اومد 100 کیلو روش رفت، حالا اگه خود شوهر روش بره دیگه چه رشدی میکند. وقتی که بله از رو صورت عروس خانوم دور رو زد بالا، دید ای داده، این که اون نیست، اون یه خواهر رو گذاشتن. آقا اتفاق افتاد، من شخصشو میشناسم، مردشو میشناسم، عروسشم شما میشناسی؟ بفهم. بله؟ آقا اسمشو بنویسن. خب بله دیگه، عجب، عقد، اینو براش عقد کرده، الان آمده اینو براش عقد کردم. توجه میکنید؟ چرا؟ این تدلیسه، ولی این کلا رو سرش گذاشتن، الان رو را که بالا کرد دید این اون نیست که نشونش دادن. اونی که تو مجلس خواستگاری نشون دادن یکی دیگه بود، بعدن تبینه اون خواهر رو نشون دادن، این خواهر رو سر سفره عقد نشون دادن. ما نمیگیم درسته، دارم میگم آقا کلاهبرداری، این مثال برای کلاهبرداری است، فریب همه جا اتفاق میفته. حتی تو بازار نکاح هم این اتفاقات میفته. خدا رحمت کنه. یکی از این آقایانی که اخیراً مرحوم شد خودش به من میگفت من اون روزا که پسر و دختر همو نمیدیدن، بله، میگفت مادر ما رفت خواستگاری و با خواهرامون و یه دختر برامون پسندیدن و عقد خوندن و ما رفتیم سر سفره عقد. میگفت وقتی که ما عقدمون رو خوندن محرم شدیم رفتیم تازه دختر رو ببینیم که چه شکلیست. میگفت ما نشستیم رو اون جایی که برامون آماده کرده بودن، یه آینم بود دیگه، آینه بختش میگفتن، جلو عروس خانم. میگفت از تو آینه که نگاه کردم دیدم یه پلنگ دارد منو نگاه میکند. همچی که دیدم یه پلنگ آمدم بلندشم فرار کنم، تا چشم افتاد، یعنی مستقیمم عروس رو ندیدم، از تو آینه عروس رو که دیدم مثل یه پلنگ آمدم فرار کنم. دیدم مردی و مردانگی نیست که این دختر رو ما تا سفره عقد نشوندیم، حالا من بلندشم به هم بزنم و برم. نشستم با همین پلنگ تا آخر عمرش زندگی کرد. حواستون هست؟ یه دونه اولادم بیشتر پیدا نکرد. گفتیم پس چی تو؟ گفت آخه مثل یه پلنگ، اصلا من میترسیدم برم طرفش، این یکی هم معلوم نشد چجوری درست شد. حواستون هست؟
آینه را عوض کرد.
چی میخوام برای شما بگیم؟ میخوام بگیم آقا این چای جدید هستم کردی؟
محمود
چه آشغالیه؟ ببین چی آورده یا؟ آب خدا بخور بهش بده یک خوردی؟ تو گندی خاک میده. خب علی حال آقا چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اگر در یه بازاری کلاه برداری میشد، این دلیل نمیشد که این بازار باطل باشد. تو همین بازاری هم که دم مدرسه است شما برید، ممکن است صبح تا شام 10 نفر 100 نفر کلاهبرداری کنند، ولی این کلاهبرداری موجب نمیشد که این بازار رو درش گل بگیری، ببندی، حکم به تحریم معامله در این بازار بکنی. بنابراین بورس که قوانین بسیار سخت گیرانه ای دارد که امکان تقلب و کلاهبرداری درش به حد اقل رسیده، ولی بازم هست، ما منکر نمیشیم. ولی وجود کلاهبرداری در یه بازار حکم به بطلان معاملات اون بازار نمیشد کرد. اگه سر یه نفر تو قصه یه نکاح و زن گرفتن کلا میذارن، خب آیا دیگه زن گرفتن درش بسته میشد؟ دیگه زن گرفتن غیر مشروع میشد؟ غیر قانونی میشد؟ نه، کلا سر این بنده خدا گذاشتن. بعد حالا نپرسیدین داماد چه کرد؟ داماد گفت خیلی خوب، حالا شما دختر رو عوض کردید اشکالی نداره، من میگم بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، همین گاو اسلایری هم دم کار گرفت. همون دختری هم که تو سفره عقد نشوندن ازش نگذشت، دم کارش گرفت، دوتا بچه هم ازش پیدا کرد. این دوتا بچه هم الان هستن، یه پسر یه دختر. توجه فرمودید؟ بله. الان هر دو پسر و دختر هستن، همه اون خواهر و برادرها که مال اون زن اول بودن، چون خیلی اختلاف چه داشتن، سن داشتن، اینا همه مردن، ولی این زنگوله با پاتابوتا، بله، این دوتا هستن. قرض این که یه بازار با کلاهبرداری درش انحلال پیدا نمی کند و غیر مشروع نمی شد. خب پس این بازار بورس، خیلی حالا تو این بازار بورس اگر شرکت سهامی قسم اول سهامش عرضه بشه، شرکت سهامی قسم اول چه بود آقا؟ شرکت سهامی قسم اول این بود که سرمایش سرمایه چه باشد؟ حلال باشد. یعنی اینایی که پول آوردن پولاشون حلاله، سرمایه ها همه حلاله، جمع شده این شرکت رو تشکیل داد. محدوده فعالیت شرکتم منوط است به حلال. یعنی میگن ما اگه تولید حلال میکنیم، اگه تجاریه وارد تجارت حلال میشیم، اگه خدماتیه وارد خدمات حلال میشیم. حرام خط قرمز ماست. تو هر جایی که شرعاً حرام باشد ما ورود پیدا نمی کنیم. یه شرکت اینجوریست، سرمایه‌ای هم که افراد گذاشتن حلاله، دایره فعالیتش هم مقید به حلاله. پس این شرکت خرید و فروش سهامش چیه؟ مشروعه، جایزه، حلاله. حالا شرکت رو میبرن عرضه میکنن تو بورس، شرکت رو شرکت بورسیش میکنن که سهامش بره رو تابلوی بورس. وقتی سهام شرکت رفت رو تابلوی بورس، دیگه هر کی میخواد بخرد و بفروشد، از کجا بخرد و بفروشد؟ از تو بورس. یعنی اگه یه سهامدار میخواد سهامشو بفروشد، تو بورس میفروشه. بخواد بخرد کجا؟ تو بورس میخرد و همینجور. خب اینجا میشه الان معاملاتی که رو سهام یه چنین شرکتی تو بازار بورس واقع میشد، این معاملات از لحاظ فقهی و تطبیقش بر عقود شرعی چند قسم میشد. یعنی تو بازار بورس چند قسم میتوانند این سهام را عرضه کنند. قسم اول سهام را عرضه میکنند و پولش هم نقد میگیرن، نقدم سهام رو تحویل میده. یعنی همین الان بذار باشه، چلا نمیخواد از بس که خوبه. خب یعنی همین الان که کسی که دکمه خرید رو میزند و با دکمه خرید پول از حسابش خارج میشد، میرد برای سهامدار، به حساب سهامدار پول واریز میشد، همون آنم سند میخورد به اسم چی؟ خریدار. یعنی اینا مثل پولی که شما واریز میکنید، چجوری تا واریز میکنید تو کارت به کارت فوری به کارت او میشیند، از کارت شما فوری کم میشد، فوری به کارت اون میشیند. اگر سهامم همونجا فوری بخورد به اسم کی؟ به اسم خریدار. یعنی از سهام فروشنده کم میشد به مقداری که فروش کرده، میخورد به اسم خریدار. حالا اینا بعضیش تا بیاد اسمن منتقل بشه ممکنه یکی دو روز طول بکشد، اما این یکی دو روز طول کشیدن نقده، یعنی کف بازار بورس یه روز سهام رو شما امرو بخری فردا برات سند بزنن نقده، مشکلی ندارد. این معامله میشد معامله نقد، یعنی نقد به نقد. پولشو دادی همین الان نقدن، سهام بد منتقل شد نقدن. مثل جنسی که شما تو بازار نقد میخرید برمیدارید میرید، میرید یه سکه طلا نقد میخرید و اینی که نقد خریدید نقد پول میدید، نقد تحویل میگیرید، یعنی همون وقت که پولشو دادید طلا دونو تحویل میگیرید و میان. این معامله در بورس میشد معامله نقد. توجه فرمودید؟ این یه قسمشه. خب پر واضحه که این چیه؟ صحیحه، گیریه ندار. قسم دوم این است که چه میکنند؟ این است که پول را خریدار حالا میدهد، لکن سهام در یه برهه زمانی معین، بهش میگن یه ما دیگه، دو ما دیگه، شیش ما دیگه، سهام به اسم شما چه میشد؟ منتقل میشد. خب ولی خریدار پول سهام را همین حالا میده، نقد میده. الان پول سهام را، ثمن را ازش میگیرن، ولی میگن این سهام را ما تا کارای بله بفرمایید اداری و دفتری و نقل و انتقال و اینا واقع بشد، شیش ما دیگه سهام به اسم شما میخورد. باریکالا مثل سکه هایی که الان ثبت نام میکنه، شبیه ماشین هایی که پیش فروش میشد، اینا همه میشد بیع چی؟ بیع سلم یا سلف. بیع سلف یا سلم یکیست، یعنی پیش فروش، یعنی جنسی رو شما بفروشی پولش رو نقد بگیری، ولی جنس رو در یه مدت معینی که بعدن در یه مدت معینی که در عقد تعیین شده در آینده تحویل بدهی، اون دیگه دخالتی نداره. شما خریدی، پایین برد آقای احمدی ضرر کردن، بالا برد آقای احمدی چه کردن؟ سود کردن. ولی جنس تا به اسم آقای احمدی بخوره و تحویل بشه و سند بخوره، مثلا میگه آقا شیش ما دیگه طول میکشه و ما شیش ما دیگه سند به اسم شما میزنیم و شیش ما دیگه شما میشید سهامدار، ولی پولشو حالا باید بدی. خب این میشه بیع سلم. خب بیع سلم در شریعت مقدسه اشکالی نداره، شما پیش خرید کردی، مانعی نداره. صورت سوم به عکس زا استعمله، یعنی عکس صورت دوم، جنس را مسمن را همین الان بد میدن، خریدار پورش را دو ماه دیگه، شش ماه دیگه میدن. خب اینو ما اسمش را تو بی میذاشتیم چی؟ نسیعه، نسیه. خب یعنی جنسو میگیرد ولی پول نمیدن، پولشا میگه یه ما دیگه میدم، دو ما دیگه میدم، شیش ما دیگه میدم. این میشه نسیه. خیلی خب اینجا تو بورسم میتواند نسیه باشه، یعنی الان درخواست خرید رو میدن، اونام سند سهام رو به اسمش میزنن، سهام همین الان بهش انتقال پیدا میکند، ولی پولشو شرط کرده 6 ماه دیگه میدن. یعنی الان چیزی نمیدن، 6 ماه دیگه باید پول رو بده. اشکالی نداره اگر قبول کند. بورس، قانون بورس یا او شرکت بورسی قبول کند که پولشو 6 ماه دیگه بگیرد، ولی همین حالا حاضر سهام رو منتقل کند، این از لحاظ شرعی این معامله اشکال ندارد، همون معامله نسیه چه میشد؟ خودمون میشد و از لحاظ شرعی هم مشکلی ندارد. بخور دیگه. اگر جنس گرون بشد، خریدار چه کرده؟ استفاده کرد. اگر ارزون بشه، خریدار چه کرده؟ ضرر کرد. مثل بقیه جنس ها. بقیه جنس هایی که شما می خرید، اگه به قول کف بازار پاور داره بره بالا، چه می شد؟ شمایی که خریده ای سود کردی. اگر جنس بره پایین، شمایی که خرید کرده ای چه میشی؟ متضرر میشی. تو همه معاملات همینجور. الان بله، کف بازار همه آمدن دلارا رو میخوان بفروشن. الان عرضه دلار فراونه، همه فروشندن. چرا؟ چون میترسن دلار چی؟ بله بیاد پایین. دلار اگه بیاد پایین، بله بعضی ها دارن میگن قیمت واقعی دلار حدود 30 تومنه. 30 تومن تا بالا 100 تومن، ببینید چقدر اختلاف داشت. یعنی اگه دلار راست راستی بخواد برگرده رو 30 تومن، دیشب نه پریشب یه مناظره اقتصادی بود تو تلویزیون، یکی از کارشناساشون بی اطلاع هم نبود، البته من خودم هم تعجب کردم، گفت آقا نرخ دلار واقعی 30 تومنه. الان این 100 تومنی که رفت و 104.5 تومن و اینا، این نرخ کاذبه. اگه دلار بیاد رو 30 تومن، شما ببینید چی میشد. بله؟ آره خیلی ها سکته میکنم. یعنی اینایی که پولاشون رو دلار کردن یا طلا کردن و همه کالاها، همه کالاها رو میگذارن برا فروش، یعنی اون جایی که هیچکی حاضر به فروش نبود حالا همه میفروشن. چرا؟ چون پول یه دفعه میکشه بالا. اگه دلار بیاد 30 تومن، اگر گفت حالا بزک نمیر بهار میاد، اگر بیاد قدرت ارز ملی ما چقدر؟ 7% ریال رشد داشته، 5 تومن پایین اومده. الان شده تا دیشب میگفتن 90 خورده، 88. حالا ببین، علی حال اگه دلار بیاد پایین، دلار با ریال با هم دوتا کفه ترازوه. اگه دلار بیاد پایین، ریال میرد بالا. توجه کردید؟ و اگر حرف این آقای کارشناس درست باشد که حالا دلار واقعی 30 تومن، آقا 30 هم نگو، 50 هم که باشد، یعنی همه چی قیمت ها میشه نصف. درسته؟ همه چی میشد نصف. یعنی اگه شما با 1,000,000 یه دونه زن میتونستی بگیری، حالا چند تا بهت میدن؟ 2 تا بهت میگن، یکی بگیر یکی هم ببر. توجه کردی؟ همه چی میشه نصف قیمت. داستان اینه. ولذا بله، امیدواریم که دلار سقوط کند و ریال برد بالا. ما امید داریم، دعا میکنیم. حالا که فعلا داره میکشه پای دیگه، حالا تا بعد چه میشد؟ امیدواریم این کشیدن پایین همچنان ادامه داشته باشد. به هر حال شما همیشه دعا کنید که بکشن پایین. بله؟ خب قسم چهارم، صورت چهارم این است که مبادله انجام میشد، لکن در یه زمان بندی. مثلا میگه خریدار پولشو موظف است تا 3 ماه آینده واریز کنه و فروشنده سهام موظف است تا 6 ماه آینده سهام را بزند به نام خریدار و انتقال بده. خرید و فروش کی واقع میشه؟ الان. یعنی قرارداد الان امضا میشد، ولی نه پول میرد نه جنس میاد. خوب دقت کنید، قرارداد رو امضا میکنه، خرید و فروش سهام، لکن خریدار 3 ماه فرصت داره پول رو واریز کنه. خریدار باید در 3 ماه آینده پول رو واریز کنه. خیلی ثم خریدار که پولش رو واریز کرد به تمامه، فروشنده موظف است 3 ماه بعد پایان آخرین قسط خریدار سند سهام را به نام خریدار بزنه. مثلا این تا 3 ماه باید واریز کنه، اونم تا 3 ماه بعد آخرین واریزی، مثلا میشه 6 ماه. خب قرارداد اینجور امضا کرده. الان نه خریدار چیزی میداد، نه چی؟ نه فروشنده چیزی میداد. این 3 ماه میره پولشو جور کند.
سه ماه بعدم
فروشنده میرد کارا انتقالشو انجام میداد تا سند سهام بخورد به نام خریدار. ببینید اینا خلق و سائه که نمیشد، که الکترونیکی که نیست، یه سری کار اداری دارن. هرچه مملکت عقب افتاده تر باشند، کارای اداریش چیه؟ بیشتره و دستی تره و دوندگیش بیشتر. هرچه مملکت مترقی تر باشد، کارای اداریش با اینترنت و در عرض ثانیه هایی چه میشد؟ انجام میشد. اون تا مملکت ما بله پیشرفت است، طول میکشه. بله خب گفت اینقدر پیشرفته است که اون داستان رو تعریف کرد. گفت که ببین، ما اینجا گاو رو میذاریم زنده زنده، گاو میرد تو دستگاه، از اون طرف سوسیس میاد بیرون. مملکت ما گفت اینقدر پیشرفت کرد. اون گفت ما از شما پیشرفته تریم. گفت چی تو؟ گفت ما یه دستگاه داریم سوسیس میذاریم گاو میاد بیرون. حواستون هست؟ خب پیشرفت، ما اینقدر پیشرفت کرد. حالا این معامله چه حکمی دارد؟ خب این معامله را اگر شما ببریدش رو بی، میشه چی؟ میشه بی اکالی به کالی باطل. یعنی اگه بخن اینو تحت عنوان بید منعقد کنید، در بید باید یه طرف معامله واقع بشه. این که نداده است، نگرفته است، هیچ داد و ستدی واقع نشده، این بی باطل. آفر این بی اگه بخن روش حساب کنید باطله. عقد دیگری هم داخل چه عقدی میخن حسابش کنی؟ اجاره که نیست، صلح که نیست، مضاربه که نیست، مصالحه که نیست، مشارکت که نیست، چی چیه؟ این داخل هیچ کدام از عقود شما نمیرند. نسیه به نسیه است. میخوام ببینیم آیا این عقد صحیحه یا نه. میگیم آقا این عقد صحیحه. خیلی آقا مجید رگا گردنت بیرون نزنه. میگیم این عقد صحیحه، با اینکه نه چیزی داده است نه گرفته است. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاقات تجارتن انتراز میگیردش. این خودش یه معامله است یا نه؟ این خودش یه معامله است، این یه تجارته. امروز خیلی از تجارت‌ها همین جوره، خصوصا تجارت‌های بزرگ. ببینید تجارت‌های خارجی، تجارت‌های بزرگ این جور نیست که تجارت کاسماس نیست که او روزا دوزار به ما میدادن با یه تاقار. درسته آقای احمدی؟ میگفتن این تاقار رو ببر ماس بخر. تاقار رو میذاشتیم بیشه بقاله، سنگ میذاش اندازه تاقار، بعد ماس میریخ توش، بعد میگفت چندی آقای حسام؟ دوریان. آقای حسام کمترش هم یادش میمد ولی نگفت شما چشش نکن. خب دو ریال، پنج ریال، یه تومن، دو تومن، پنج تومن، یه تاقار ماست، قده، تاقار. تاقار ما میگیم، میگه شما بلد نیست؟ تاره ماست رو میگیرفتیم و میمدیم. معاملات کوچیک نقد به نقده، ولی معاملات بزرگ که اینجوری نیست که. خب الان فرض کنید مصالحه بشود بین ما و برادر ترامپ، چون دیگه باید بگیم برادر دیگه. اگر مصالحه بشود، فرض کنید ما بگیم که ما 100 فروند هواپیمای F-35 میخوایم. خب هر یکیش چند میلیون دلاره؟ هرچ دیگه من نمیدونم، قیمت دستم نیست، خیلی گرونه. ما اگر گفتیم ما 100 فروند هواپیمای F-35 میخوایم، برادر ترامپ هم موافقت کرد، گفت مانعی نداره بدون میدم، نه ما الان پول رو نقد میدیم، نه اون هواپیما رو صبح برا ما میفرسه بیاد. این فرض فرمایید میگه شما در طی 3 سال 5 سال این پول را به حساب ما واریز کنید. اونم میگه هواپیما را من مثلا در عرض، حالا این دیگه بستگی داره کدوم زرنگتر باشن. اگه ما زرنگتر باشیم میگیم ما 5 ساله پولشو میدیم، تو هواپیما را 3 ساله بده. وقتی این وسط 2 سال ما جلو هستیم. اگر نه او زرنگتر باشن، میگه شما پولو 5 ساله بدین، من هواپیما را 10 ساله بدون میدم. وقت پول ما 5 سال پیش اون خارفلان چی شده؟ خابیده است. توجه میکنید؟ این دیگه بستگی دارد که خریدار و فروشنده کدومشون زرنگتر باشن، چجوری قرارداد نوشته بشن.
نفته. مثلا
اشکالی نداره، نفتم پوله آقای حسام، نفت که بول بچه که نیست که، نفتم پوله، داره میره، پوله که داره براشون میره. علی ای حال آقا، معاملات بزرگ بین المللی و خارجی اینجوری بسته میشن، نقد که نیست که، اینجور بسته میشن. و حالا ما فرض کنید تو بازار بورس هم یه همچی معامله ای شد، میگه آقا من خریدم این سهام را، خب حالا همین جوره دیگه، تو تمام جنسای اجازه بدی، تمام یخته گوش کن آقای رضایی، بله، جنسای بزرگ ای کسی بخرد فیل مجلس که پول نمیداد که، مثلا میگه من پول را در عرض 3 سال بدون میدم، خب اینجور نیست که آنی پولو بدهد. شما یه خونه میرید بخرید، آنی که همه پولو نمیدید که، در طی چند مرحله پول پرداخت میشد به فروشنده، بعد فروشندن بخواد خونه رو به اسم شما بزند تحویل بدهد، آنن که نمیتوند به اسم شما بزن، باید بره کارا سندشو بکند، شهرداریشو برد، داراییشو برد، زهرمارشو برد، نمیدونم همه این کارا رو باید بکند، بعد بیاد چی تو دفتر خونه سند به اسم شما بزند، بعدم خونه رو به شما تحویل بده. یعنی به طور معمول معاملات بزرگ اینجور نیست که نقد فی المجلس باشه، نمیگیم امکانش نیست، ولی عملا واقع نمیشد اینجور. یعنی اونی که غالبا معاملات بزرگ واقع میشد این است که ثمنش در آینده واریز میشد، جنس خریده ولی الان پول نداده، میگه اولین پرداخت 6 ماه دیگه، پرداخت بعد 1 سال دیگه، پرداخت بعد 2 سال دیگه. چرا؟ چون مبلغ نجومیه، 1 قرون و 2 هزار نیست که پول تاره ماس باشد که دست بکنی تو جیبت بدی، باید خریدار مبلغ رو چه کنه؟ فراهم کند، از اینجا از اونجا فراهم کند، مبلغ رو بدهد. خیلی خوب، از اون طرف فروشندم میگه خیلی خوب، ما جنس را بعد از این که مثلا شما آخرین واریزیت را انجام دادی که 3 سال دیگه است، ما جنس را تا میام اسناد و کارا و نقل و انتقال و ایناش رو به شما بکنیم، 2 سال بعد او 3 سال میشه. یعنی پول تا 3 سال دیگه پرداخت میشه، جنس 5 سال دیگه نقل و انتقال واقع میشه. حالا بعضی وقتا تحویل میدهد، نقل و انتقالش 5 سال دیگه، ولی همین الان به تحویل میده. یه وقت این است که نه الانم تحویل نمیدهد، میگه تازه بعد 5 سال که نقل و انتقال دادم به تحویل میدم. خب این معاملات، معاملات بزرگ الان اینجور واقع میشن، این چه حکمی دارد؟ چه تو بورس باشد، چه معاملات بزرگ بین المللی و تجارت بین دول، همه اینجوری واقع میشه. و شما در فقه دون میگید این بی کالی به کالیس باطله، پس یعنی همه اینا باطله؟ میگیم نه آقا، اینا بی نیست، اینا داخل در عنوان عقد بی نمیشد. میگید چه عقدیست؟ میگم ما چیکار داریم چه عقدیست؟ آه میگه باید روش اسم بذاریم، شما اسمشو بذار ایکس، عقد ایکس. خب آیه شریفه میگد اوفو بالعقود، خب عموم اوفو بالعقود میگیردش یا نه؟ اطلاق تجارتن انترازه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انترازن. عنوان تجارتن انترازن این عقد رو میگیرد یا نه؟ دو طرف به این معامله راضی هن یا راضی نیستن؟ راضی. بنابراین ما میگیم آقا بی نیست ولی تجارت هست که و اطلاق تجارتن انترازن میگیردش. اطلاق اوفو بالعقود میگیردش. وقتی اطلاق اوفو بالعقود گرفتش حکم صحت میشه. ولو این که شما میگید این بیعه، میگیم نه چون اگه بی باشه نه چیزی داده نه چیزی گرفته، باطله. به چی تخصیص خود؟ نه، اگر صبر کن، یکی یکی، اگر تو خود توافق نامه نوشته است طرفین هیچ گونه خیار فسخی ندارن، چجوری میخواد به هم بزنه؟ نمیتونن. بله اگه خیار فسخ برای خودشون، برای دو طرف یا برای یه طرف جعل کرده، بله طبق جعلش میتونه خیارشو استفاده کنه. اما اگر خیار نه تنها جعل نکرده بلکه نفی خیار کرده، طرفین حالا خیار جعلی که میشن میتونن به شرط برای خودشون خیار جعل کنن، این که اشکالی ندارد. خیلو الان به شرط برای خودشون خیار جعل میکن که طرفین معامله تا 6 ماه حق چه دارن؟ حق فسخ دارن. بعد 6 ماه دیگه حق فسخ ندارن. خب طرفین تا 6 ماه، نه یه طرف برای خودش حق فسخ گذاشته، فروشنده میمینه شیرین فروخته، لذا برای خودش حق فسخ نمیذاره، میگه نه من میفروشم قطعی. خریدار میگه نمیدونم بالا میره پای میاد، تکلیف دلار معلوم نیست، ما چی کار بکنیم؟ میگه 6 ماه من خیار فسخ میخوام. اگر فروشنده قبول کند این شرط را، خب میشه نافذ، گیری نداره. هیچ شرطی وقتی ندارن معامله صحیحه، باید توافق باید اجرا بشه. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود میگیردش. ببینید ما لازم نیست، این نکته را دقت کنید آقا مجید بفهم، جای دیگه اینا رو برات نمیگن، تو صدام نمیگن، برای این که اوفو بالعقود رو عقد شما بیاد لازم نیست عقد شما برد داخل در یکی از عقود متعارف، بشه بی، بشه صلح، بشه اجاره، بشه شرکت، بشه جعاله، مضاربه، تا اوفو بالعقود بگیردش. نه نرد تحت اینا، خب نرد به جهنم. اوفو بالعقود میگیردش یا نه؟ بله اوفو بالعقود. میگه آقا هر قرار دادی بستی یا باید بهش وفا کن. خب تجارتن انترازن میگیردش یا نه؟ خب میگیرد اینا با رضایت این عقدنامه، این قرارداد امضا شده، خب تجارتن انترازن میگیردش. ولو ضمن هیچ کدام از عقود متعارف نرود، دیدین آقا اجازه، دیدین چه برادون گفتم این مسئله خیلی مهمتر از خود فرعمون است. یعنی اطلاق اوفو بالعقود، اطلاق تجارتن انتراز با اطلاق احل الله البیع فرق داره. احل الله البیع باید بیع باشه تا شارع او رو امضا کرده باشد، حلیت بیاد روش. خب ولذا مصادیقی رو که شارع میگه من این رو بیع نمیدانم ولی عرف بیعش میدونه، شارع اونا رو امضا نکرد. بیع کالی به کالی کف بازار بیعه، ولی شارع میگه من قبول ندارم، باطل. بیع قراری باطله، بیع خمر باطله و قص علی ذلک. اونایی که شارع امضا نکرده اونایی است که آقا مجید تخصیص خورد، اطلاق تقیید خورد. اما تجارتا انترازین لازم نیست این تجارت داخل یکی از عقود شما باشد، عقود متعارف، تا شارع تجارت انترازن رو امضا کند. تجارت انترازن خودش یه عنوانه، خودش یه عنوانه. میگه آقا یه داد و ستدی که طرفین روی این داد و ستد راضیان، خلاص. بیع نخه، صلح نخه، اجاره است نخه. چی چیه؟ بگیم کوفته، اسمش کوفته. خب ولی طرفین بهش چی هن؟ راضی هن. تمام شد. شما به اسمش چی کار داری؟ توافق. این توافق نامه مصداق تجارت انترازن است. این عقد مصداق چیست؟ مصداق یه عقده، یه توافقه. اوفو بالعقود میگیردش. آقای وسیق بله، بی واقع نشده، بی واقع نشده، بی از باب بی واقع نشده. اما تجارت هست، اگه طرف این راضیان همون. بله ببینید، بی نیست ولی تجارتن انترازن هست. تو تجارتن انترازن صحیحه و حکم میشد به این که انجام باید بشه. خب حالا بله بفرمایید که سوالاتی اینجا هست، میموند دیگه، شبهاتیست انشاءالله برا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.